و هنوز 100% مشخص نشده چقدر از رقابت ها دوره، ولی چون یکی دو روز آینده میزان دوری طارمی عزیز ما هم از مسابقات فوتبال تعمیرات مشخص میشه.
سنش کوتاه باشه.
بله امیدوارم کوتاه باشه. نیمار یه اظهار نظری کرده بود، گفته بود که اگه میدونستم اینقدر سختی داره این مسئولیت ربات صلیبی دوران نقاهتش، باور کنید که اصلا یه موقعی میخواستم از فوتبال کنارگیری بکنم. نزدیک به یک سال شد الان دوری نیمار، 10 ماه که از فوتبال دوره و گفته میشه که تا مهر ماه به رقابت فوتبال با الهلال برمیگرده. وینیسیوس جونیور هم به تمرینات پیشفصل رئال ملحق شد در امریکا. یه چند تا خبر داخلی بعد از موافق باشیم هم یه مروری داشته باشیم. سعید صادقی هافبک پرسپولیس تو تارفته آخر لیگ برتر گذشته رفت استخ، این سرت حساس پاش شکست تمرینات پیشفصل غایب بود، از شنبه قرار است به تمرینات گروهی پرسپولیس اضافه بشه. ضمن اینکه گلستینی هم بعد از حضور در رقابت‌های یورو اومده به تمرینات، اما هنوز نتونسته نظر آقای گاریدو رو جذب کنه، بدنش آماده نیست. خیلی جالبه که گفته میشه که شاید صحرایی که از بازیکن‌های امید پرسپولیس همراه فرشاد فرجی دوزی دفاع وسط پرسپولیس در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر مقابل روباهم باشن. پرسپولیس هم که تمریناتش رو در رقابت‌های در اردوی ترکیه‌اش پیگیری میکنه. یه خبری هم از استقلال بدم خدمتتون که دیشب شایعه تو فضای مجازی پیشی که دایل کاکوتا بازیکن فرانسوی الاصلی که خیلی جواد الکترون دوستش رو به خدمت مهاجم دقیقاً رأس نیست، بازیکن سایه است، مهاجم سایه هست در حقیقت، رفته تست پزشکیشو در ترکیه سپری بکنه، چون قرار بود بیسمارک تهران اینجا گفتن خیلی زمان زیاد میبره تا اینکه بخواد تست بگیره بعد دوباره برگرده ترکیه. جواد الکترون گفت بیاد همون ترکیه همونجا تست بده، اونجا تستا گرون بود تو استانبول، رفتن یه شهر دیگه تست بدن، اونجا هم که تست دادن جواب تست به زبان ترکی استانبولی بود. اومد بیسمارک تهران، بیسمارک تهران گفتش آقا اینو باید به زبان انگلیسی ترجمه بکنید، دوباره برگشت ترکیه، حالا خود واسه استقلال می‌خواد این تستا رو ترجمه بکنه بفرسته تهران. اگر بیسمارک تهران مهر تایید رو زد، بعد جواد نکونو و باشه استقلال با آقای کاکوتا قرارداد خودش رو منعقد بکنه. استقلالی قرار شده که با تیم العروبه عربستان، تیمی که فصل گذشته در 20 دسته اول عربستان نایب قهرمان شده، حالا به دیگه حرفه‌ای اضافه شده، یه بازی دوستانه در ترکیه برگزار بکنه. یه خبر عجیب نقل و انتقالاتی، حالا ایمان به شرایط نقل و انتقالات میگفت، استیون انزونزی بازیکن سابق تیم ملی فرانسه که در رقابت جام جهانی 2018 با این تیم قهرمان شد، در تیررس باشگاه سپاهان قرار گرفته و به محض اینکه گفتن که این آقا قرار است با سپاهان مذاکره داشته باشه، جالبه که صفحه شخصی این بازیکن پر از پیام‌های درخواست طرفداران سپاهان با قلب‌ها و جام‌های زرد رنگ شد که آقا تو رو خدا بیا تیم ما و فصل بعدی رو در نقش جهان سپری کنم. عرض کنم خدمتتون که فکر کنم دیگه نم زمان دارم یا ندارم، یه خبر دیگه هم اگه زمان داشته
باشه بله
خدمت شما بخونم. و اون این که به نوعی در شرایطی همه میدونن رقابت لیگ برتر از 25 شروع میشه، 25 مرداد ما هنوز دو باشگاه سال پرسپولیس ورزشگاه ندارن.
دکتر دقیقاً همین رو می‌خواستم بپرسم، خواستم آخرین اخبار اطلاعاتی که دارین حتما بگین. چی شد بالاخره، داستان چی میشه؟
میرن استقلال مشهد میره دکتر؟
ببینید بحث مشهد مطرحه، اما این مطرح هستش خب تیم‌های دیگه که به عنوان میهمان استقلال میخوان بیان، حالا چجوری باید بیان مشهد؟ شاید براشون در تهران راحت‌تر باشه و این بحث مطرحه که همه تیم با درست استقلال مخرار هستش که ورزشگاه خودش انتخاب کنه، اما بحث رفت و آمد دیگر تیم‌ها
بله.
مثلا خیبر خرم بخواد از خرم آباد تا مشهد بیاد، خب طبیعتاً تا تهران بیاد
دو تا پرواز میخواد دیگه، باید بیاد تهران تهران بره.
بله مشکلات برای تیم‌های دیگر است و فعلا دارن بررسی میکنن. ورزشگاه تختی هم اونطوری که میگفتن آماده نشده، زمین چمنش اصلا آماده نیست، هنوز سکوهای نیمکت ذخیره ها و خبرنگاران اینا مهیا نیست. و خیلی عجیبه، من دیشب خبری خوندم که عربستان برای جام جهانی 2034 از 15 تا ورزشگاه جدیدش که فوق لاکچری و مدرن هست رونمایی کرده، اما ما برای اینا برای 10 سال دیگه شون، اما برای لیگ برتر امسال هنوز بزرگترین تیم‌ها پایتخت اون ورزشگاه ندارن.
آقا مشکل ورزشگاه آزادی چیه که میزبانی نمیذارن انجام بشه اونجا؟
ورزشگاه آزادی الزاماتی رو که AFC و فیفا گفتن رعایت بکنید و هنوز رعایت نکنه. تازه همین 4-5 روز پیش هیلتی همین چکشای برقی رو میان که تخریب میکنن، هیلتی رو بردن CIP و VIP و جایگاه خبرنگاران رو خراب کردن. تصاویری که من دیدم شاید بالای 15 تا 20 تا کامیون میخواست که این فقط نخالا رو تخلیه.
خب الان یه چیزی، الان الزاماتی که میگن اف سی گفته و رعایت نشده برای ورزشگاه آزادی، چه جوریه بازی پرسپولیس استقلال یهو رعایت میشه، پرسپولیس سپاهان، استقلال سپاهان یهو رعایت میشه، در لیگ نخبگانش یهو رعایت میشه ولی الان رعایت نمیشه؟
الان بحث الان که از موارد بحث خیلی جدی علیه برای فیفا که خب طبیعتا نمیشه، بازی ایران قرقیزستان که مشخص شد که در نقش جهان برگزار میشه، اون یعنی فیفا که رد شد اصلا دیگه مشخص نیست که بازی بعدی ما کجا برگزار میشه در رده ملی. در رده باشگاهی هم الان ما مشکل داریم و این یکی از موارد بسیار مهم، منم نمیدونم واقعا استقلال پیروزی میخوان کجا تو شهری بر ما دیگه نخبگان باید برگزار بشه، 45 روز دیگه 40 روز دیگه هنوز میزبانی این دو تا تیم در دیگه نخبگان آسیا مشخص نشده. حالا مثلا میرن در عربستان در قطر دمو ورزشگاه مدرن ها میزبانی میکنن، ما اینجا هم یه ورزشگاه حداقل 10 هزار نفری مدرن نداریم.
ان شاء الله که میسازیم به زودی. خیلی متشکرم دکتر جان، سلامت باشی، با شما خدافظی میکنم.
ورزشکاران کشورم در المپیک
زنده باشی.
درود بر تو آقای ابوفضلی عزیز، خستم نباشی، خدا نگهدار.
آقا ارتباطمون برقرار شده با محل برگزاری مسابقات المپیک، خواهر ارجمندم سرکار خانم رستمی اونجا حضور دارن و ارتباطمون هم با ایشون برقرار شده، میخواییم باهاشون صحبت بکنیم.
بله مسابقات تیراندازی الان شروع میشه و خیلی از دوستان شنوندم الان منتظرن که بدونن که رقابت‌ها به چه شکل برگزار میشه. خانم رستمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام خانم رستمی، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خواجه‌وند و آقای عارضه بزرگ بارسا، شما هم بخیر، در خدمت شما هستم از المپیک پاریس و مسابقات تیراندازی. همونطور که فرمودین خانم هانیه رستمیان به همراه دو بانوی دیگه امروز نمایندگان کشور ما هستن. امروز روز خانم هاست، فاطمه مجلل برای رده بندی بین 19 تا 29 رتبه بندی میره رده بندی و خانم هانیه رستمیان که امروز ما در سالن تیراندازی حضور داریم، اولین کسی که سهمیه المپیک رو تونست بگیره و در به کاروان در واقع فرانسه اعزام بشه، در بازی‌های المپیک پاریس در تپانچه بادی 22 شد، همونطوری که مستحضر هستید و فیلان نرسید، اما امروز در تپانچه 25 متر رقابت خواهد کرد. کارشناسان تیراندازی امید دارن که هانیه رستمیان چون تمرکزش رو در این ماده گذاشته و رنگ خوبی رم داره بتونه نتایج خوبی رو به دست بیاره، اما حدود یک ساعت دیگه مسابقه هانی رستمیان آغاز میشه و ما از ساعت 4:30 صبح، چون یکی از اشکالات میزبانی این مسابقات مسافت‌های طولانی بین سالن‌های ورزشی است، در واقع از محل اسکان خودمون که در واقع خیلی فاصله داشته، 4:30 صبح تا الان در راه بودیم و
الان رسیدیم خانم رستمی به محل برگزاری.
بله رسیدیم، بله بله رسیدیم و منتظر هستیم تا یک ساعت دیگه که انشالله رقابت خانم هانیه رستمیان شروع بشه. فرزانه فصیحی هم امروز مسابقه داره، دیگر بله. نماینده کشورمون. من میخوام ببینم اگه فرصت هست یه مقدار راجع به مینا فلاح صحبت بکنم.
آره خب اتفاقا ما یه خلاصه در مورد مینا صحبت کردیم ولی حالا توضیحات
بله.
قبلش خیلی عجیبه، من سو جخان رستمی اشاره کردم بالاخره اونجا حضور دارن، خیلی بهتر از ما زمانو میدونن، ولی تو در واقع زمان بندی
دهوسیش
آره دهوسی ما 9 صبح اونا بوده، ولی تعجب میکنم الان با یک ساعت تاخیر مسابقات خان رستمیان برگزار خواهد شد.
بله من چون تازه به محل مسابقات رسیدیم علت این تاخیر رو هنوز جویا نشدم، گفتم حالا تو فرصت‌های بعدی ارتباطی حتما. که با
ممنونیم، بفرمایید از مبینا فلاح خانم رستمی.
مبینا فلاح تنها کماندار در واقع ایران بود در مسابقات. دیروز که من در محل مسابقات حضور داشتم و از نزدیک مسابقات رو پیگیری می‌کردم، اولا که خب رکورد شکنی ایشون در تاریخ کمان تیراندازی با کمان کشورمون و حضورش در المپیک واقعا جای قدردانی داره، برای اینکه تنها ورزشکاری است که تونست به این مرحله راه پیدا بکنه در این رشته. به حریف ویتنامی خودش که دیدیم با اختلاف و با قدرت تونست در واقع برنده بشه و به حریف ترکیهش که اختلافشون زیاد بود، چون حریف ترکیهی رتبه 5 المپیک رو داشت و حریف قدری بود، یک خانم محجبه اون از کشور ترکیه و مبینا فلاح یک دختر 25 ساله اهل یزد با تمام غیرتش در واقع شرکت کرد و بعد از مسابقات من واقعا آقای عارضه حال این دختر رو تصاویری هم گرفتم، حتما از طریق سیما هم تصاویر مبینا فلاح رو دیدن بینندگان بله. عزیز بله. چقدر متاثر بود از اینکه نتونسته به 16 نفر نهایی راه پیدا بکنه، اما واقعا جای تقدیر داره در چنین میدان و رقابتی که اینقدر حریفا قدر هستن حضور یک خانم کماندارمون تونست این رکورد رو برای ایران ثبت بکنه و واقعا باید به جامعه بانوان تبریک بگیم. انشالله حالا تو رقابت‌های دیگه در المپیک‌های پیش رو بتونه مدال بگیره و برای قهرمانان دیگرمون هم امروز آرزوی موفقیت داریم. انشالله که ببینیم هانی رستمیان که چشم امید کاروان هم به مدال ایشون هست بتونه نتیجه خوبی رو کسب بکنه.
انشالله. خانم رستمی، حالا این بحث یه ذره کارشناسیه، نمیخوایم الان هم در موردش گفتگو کنیم چون شما دیشب حضور داشتین در محل برگزاری مسابقه مبینا فلا، چون این نکته هم شما الان اشاره کردی، حالا ما یه بحث مختصری با ایمان داشتیم ابتدای برنامه. من احساس میکنم اگر شاید یه ذره از لحاظ روانی رو مبینا فلا بیشتر کار میشد و اقنا نمیشد به این که حالا چون رکورد زده و مرحله اول حریف ویتنامی خودش رو شکست داده، الان دیگه انگار همونجا براش تموم شد المپیک. یعنی شاید اگر یه ذره این زیاده
پتانسیل فنیشو داشت خداییش.
آره
من
آره.
فکر میکنم که آقای آرزو
نمیدونم شما موافقین با این،
چون اونجا من اونجا چون حضور داشتم و از نزدیک مبینا رو دیدم، یک مقدار حالا بحث کارشناسی تا اون حد باید کارشناسان این حوزه هم نظر بدن. مبینا فلا تنها به همراه مربی آقایی که اونجا حضور داشت، در واقع
مربی کره خودش،
من احساس کنم از نظر روانشناسی بله مربی کره خودش نیاز به یک شاید حامی و روانشناس ورزشی، چون استرس و سطح مسابقات اینقدر بالاست. خیلی از تماشاچی خارجی داشتن مبینا رو تشویق میکردن و این خیلی برای من جالب بود. اما من بعد از مسابقه که تموم شد، من مبینا فلاح رو اولین بار بود که میدیدم در به صورت رو در رو در مسابقات بله. و در جایی مبینا و فلاح احساس کردم اینقدر تحت فشار و استرس هست که ناخودآگاه بعد از باختش که اومدیم توی محل مصاحبه و در جایی که مصاحبه میکردیم، از استرس این دختر میگم 25 ساله که میتونه جای فرزند من باشه، یهو پرید بغل من و شروع کرد به گریه کردن. این شرایط روحی روانی که بر فشاری که بر ورزشکار میاد، که حالا اگر حتما یک روانشناس همراه تیم بود یا مربی خانم همراهش بود، شاید خیلی از فشارهای روانی، چون خب بالاخره مربیشون هم کره‌ای هستن، شاید اون ارتباط کلامی که ماها با هم داریم و می توانیم اثرات روانی که داشته باشیم، اون اعتماد به نفسی که
کاملا حرفتون درسته،
فکر بله مبینا فلا فکر نمی کنم دوچار باخت بعدی به خاطر غرورش شد، چون اون حالت روانی که بعد از باخت داشت، میگم انقدر سطح مسابقات وقتی دادم حضور داره در مسابقات، این شاید از قاب تلویزیون و رادیو آدم
خام رستمی ببخشید میونه کلامتون در تایید صحبت‌های شما بعد از مسابقه که مبینا خودش صحبت کرد، دقیقا اشاره کرد به این حجم فشار و استرس، گفت من دست اول رو انقدر استرس بالا بود نمیدونستم که فکر میکردم مساوی کردم با رقیبم و یه امتیاز
بله،
دست
بله،
اول گرفتم، نمیدونستم امتیازو کامل
امتیازو
از دست دادم.
بله بله هی از من سوال میکرد و این بچه تمام مدت اشک چشاش جمع شده بود و در حال گریه بود، گفتش که من چه نتیجه ای رو گرفتم. آخه. یعنی من تنهایی یک ورزشکار رو توی در واقع اون سابقات به این مهمی احساس کردم. خب تجربه مخصوصا ورزشکارانی که برای اولین بار به همچین رویدادهای میان متفاوت است با تجربه زهرا نعمتی، با تجربه ورزشکارانی که خب چندین رویداد مهم و المپیک رو اومدن، مسابقات زیادی رو اومدن. در نتیجه همین تجربه کمش نسبت، درسته حالا هانجو نتیجه خوبی رو گرفته بود به نسبت
داله.
تونسته بود حتی امتیاز بهتری نسبت به خانم زهرا نعمتی داشته باشه، اما المپیک میدان متفاوت دیگه، قله ورزشی دنیاست. این حالت روانی که من بعد از مسابقات از مبینا فلاح دیدم، حالا ما فاصلمون هم نزدیک بود، متاسفانه به دلیل شرایط سکوتی که بعد حاکم بود من نتونستم اونجا گزارش کنم و اجازه نمیدادن که در واقع باید سکوت در رشته‌های تیراندازی همونطور که میدونیم کاملا سکوت باشه و ارتباط هم برقرار نشد، ولی بعد از مسابقه با این فاصله کم احساس کردم این فشار روانی این بچه اینقدر زیاد بود و یه بخشش اصلا توی بهت چیز بود، اینه که اصلا چی شد، من چه امتیازی رو گرفتم، الان چند شدم و این نشأت گرفته از اون. حالا به نظر من بحثیست که همیشه کارشناسانه به خصوص روانشناسی ورزشی در حوزه قهرمانی میگن که خیلی از قهرمانان ما در میادین بین المللی به ویژه در بخش بانوان قبل از ورود به خیلی از مسابقات احساس باخت دارن. حالا اذعان دارن که ما داریم از بحث روانشناسی کار میکنیم باشون، ولی من در میدان مسابقه حداقل تجربه خیلی حضور اینجوری این شنینی نداشتم. احساسم این بود که ای کاش که یک همراه قوی تری و متخصص تری همراه ایشون بود و ایشون از نظر روانی آماده میکرد، از نظر تکنیکی که خب نشون داد که
بله،
ورزشکار
بله.
خوبی هست و جایگاهش
مربی
شناخته شده ایه. کاملا درست میفهمیم، ولی همون جنبه های روانی شاید.
بسیار خوب.
البته باید ببینیم کارشناسان تیراندازی و کمان نظرشون چی هست.
بسیار عالی خانم رستمی، خیلی متشکرم از این ارتباطی که برقرار شد.
متشکرم.
حتما تو این فواصلی که ما با شما ارتباط نداریم، علت تأخیر رو اگر به خانم ادیبی هم در واقع اشاره بکنید و پیام بدید،
بگید
ما به شنونده اعلام کنیم. شما تصاویر تیراندازی رو مثلا نداریم چون اصلا
بله.
شروع نشده، ولی
بله.
قایقرانی و مثلا گلف رو می‌بینید بله. که کاری هم فعلا با اون دو تا رشته نداریم تا رقابت‌های تیراندازی شروع بشه. از این ارتباطی که برقرار شد خانم رستمی خیلی سپاسگزارم.
متشکرم، ممنونم. حتما انشالله که حامل خبرهای خوبی باشم
انشالله
اولمپیک
به امید
بتونیم حداقل اولین مدال رو کسب کنیم
انشالله این اتفاق بیفته به امید پیروزی و موفقیت ورزشکاران عزیزم.
مهر تو همچون خورشید ای مهد نوبهار، ای عشقت در سرم دست خدا یارت با جاویدان، باشد یادت در یاد من ای ایران. بر بلندای شکفتن تو به من چون خورشید
بر اوج شکوفایی،
جان و ایمان منی دل ز تو کی بردارم
ای خاک اهورایی،
عزت و شوکت ما در سایت پاینده باد، نامت ای ایران زنده باد. ای خاکت لاله گون، ای زنده به خون شهدا، کی شود با مهر تو راه ما از حق جدا،
کی شود با مهر تو راه ما از حق جدا.
وقت بخیر دوستان عزیز، 10:48 است. همچنان با افتخار با گلچین از رادیو ورزش همراه شما عزیزان هستیم. انشالله که تا اینجا از شنیدن برنامه لذت برده باشین. ما همچنان منتظر هستیم که رقابت هانیه رستمیان به محض اینکه آغاز بشه، حالا چه از طریق دوستانمون در محل برگزاری مسابقه، چه در داخل استودیو از طریق تصاویری که به دستمون برسه، گزارش مسابقه هانیه رستمیان رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. اما 3306 رو فراموش نکنید. همچنان هم ما منتظریم که شما بگین غیر منتظره ترین، عجیب ترین خبر و اتفاق ورزشی در طول هفته‌ای که گذشت برای شما چی بوده؟ اما بخش بعدی.
بله، یکی از مهمترین خبرهای ورزشی این روزها این بود که تیم ملی والیبال جوانانمون با پیروزی مقابل کره جنوبی برای هشتمین بار قهرمان آسیا شد. مسعود جان، تا ما باورمون بشه که جوانان کشورمون میتونن آینده درخشانی رو داشته باشن. به خاطر همین موفقیت می‌خوایم گفتگو بکنیم با یکی از کارشناسان خبره، محبوب و دوست داشتنیمون که من افتخار شاگردی ایشون رو هم داشتم، استاد جمشید حمیدی عزیز. روی خط ارتباطی برنامه هستم. به این شاگردی کردن هم من افتخار میکنم همیشه. آقای حمیدی سلام علیکم، صبح عالی بخیر.
استاد حمیدی سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم دوستان عزیزم، آقای عارضه، آقای خواجه‌بندی گرامی و همچنین از ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم.
سلامت باشین. خب باعث غرور و افتخار بریم و شد مجددن قهرمانی تیم ملی والیبال جوانانمون. دور از دسترس، دور از انتظارم نبود برای ما استاد جمشید حمیدی عزیز، ولی نکته‌ای که من بیشتر دوست دارم شما به عنوان یک کارشناس که واقعا حرفتون همیشه حرفای کاملا درستیه، خیلی در موردش صحبت میشه. آقا ما توی نوجوانا، توی جوانای والیبالیستمون افتخارات زیادی به دست میاریم، ولی این بچه ها ول میشن، رها میشن.
بله.
و اگر واقعا یه برنامه‌ریزی درستی باشه اینا رها نشن و بله بیان به ترتیب حالا وارد تیم ملی بزرگسالان بشن، ما الان وضعیت والیبال بزرگسالانمون قطعا اینجوری که یه ذره باعث ناراحتی همه شده نبود. استاد حمیدی در مورد حالا همین موفقیت و همین نکته‌ای که گفتم خیلی دوست دارم نظر شما رو هم بدونیم.
بفرمایید.
بله، خب شما دو تا دوست عزیز ما اشارات خیلی خوبی داشتین. واقعیت اینه که هر پیروزی و موفقیت باعث میشه که غرور و شادی و نشاط در جامعه به ویژه در نسل جوان پخش بشه و جاری بشه و این سالهاست که در والیبال این اتفاقات خوش میفته و به همین دلیل والیبال تبدیل به یک برند و یک ارزش در ورزش ایران شده. تیم جوانان ما هم خب همونطور که همه دوستداران ورزش والیبال احتمالاً دیدند واقعا خوب بازی کرد، قاطعانه به موفقیت رسید، به ویژه پیروزی مقابل تیم کره جنوبی از جهت اینکه والیبال رو خوب بازی میکرد نه از جهت اینکه بازیکنان خوبی داشت.
بله.
ارزشمند بود. همونطور که شما اشاره فرمودین مهم این است که ما از این نسل جوانمون چگونه استفاده میکنیم. نظر شخصی من بر این استش که برخی از بازیکنان مثل همه تیمایی که در دورهای گذشته داشتیم تقریبا یک بار مصرفند برای یک دوره تورنمنت، یک دوره مسابقات کفایت میکنند، بعدن باید برن برای والیبال بازی کردن نه ورزش قهرمانی. اما معدودی هم بازیکنان و استعدادهای ناب داریم که میتونن برای آینده والیبال ایران ارزشمند باشن. ضمن سپاس از همه جوانهای ما، همه مربیان سراسر کشور ما از جمله مربیان محترم تیمهای ملی، باید عرض بکنم که مهم این است که ما از این استعدادها چگونه استفاده میکنیم. سنین 20 سالگی، 18 تا 20 سالگی زمانی است که بازیکنهای ما باید به تیم ملی بزرگسالان برسن. خودمون کلام رو غازی کنیم ببینید چند تا از این بازیکنان الان در این شرایط میتونن در تیم ملی بزرگسالان ما بازی کنن. یعنی ارزیابی و برنامه ریزی وظیفه فدراسیون والیبال و کارشناسان این رشته است.
استاد یعنی شما میفرمایید که همه این بازیکنایی که حالا در سطح ملی در تیم نوجوان و جوانان ما بازی میکنن توانایی این رو ندارن که وارد عرصه تیم ملی بزرگسالانمون بشن، یا اینکه حالا داستان چیز دیگه ایه؟
ببینین واقعیت اینه که برخی از اونها تواناییشون، سقف تواناییشون چون همینه باشه. آها. که ما دیدیم مثلا در پست قدرتی دریافت کننده ما دو بازیکن بسیار خوب و باهوش و شاید با تکنیک داریم، اما این دو بازیکن در این سنین خودشونو به اون اندازه‌ای که استاندارد بین‌المللی هست نرسوندن. بازیکن دریافت کننده پست 2 و 4 چند وظیفه مهم داره که این وظیفه مهم را همین الان باید این بازیکن‌ها بتونن اجرا بکنن. مثلا شما در تیم ملی ژاپن رانتا کاشیر می‌بینید، مثلا در تیم لهستان شیفکار می‌بینی و الاخر یا در تیم ایالات متحده. این بازیکن‌ها الان در همسنین بچه های ما هستن دارن واقعا بازی میکنن. ما اینکه اینا رو بیاریم تازه تجربه کسب کنه یک کمی، البته تجربه خوبه، تجربه در سنین 20 تا 24 سالگی 25 سالگی هم میشه تجربه کسب کرد. مهم این استعداده. من نظرم همینه که برخی از این بازیکن‌ها در حد آینده ی والیبال ملی ما نیستن و معدودی هم به حد کافی داره استعداد هست.
خیلی نکته جالب و درستیه. من واقعا تا حالا نشده بودم، همیشه فکر میکردم نوجوانان باید بیان، جوانان باید برن بزرگ سالان، ولی خیلی نکته ریز فنی درستیه که ذهنها رو باز میکن که آقا لزومن اونی که در جوانان داره کار میکنه نمیتونه پشتوانه بزرگ سالان باشه و بزرگ سالان میطلبه برای کسی که اون مهارت و توانایی رو بر اون عرصه داشته باشه.
ولی خب این نکته هم هست که اونی که واقعا تواناییشو داره و میتونه حالا در عرصه بزرگ سالان هم حضور داشته باشه، سریع این اتفاق بیفته، مثل پوریا و سنخانزاده که اتفاق براش افتاد و الان میبینیم که واقعا یکی از مهرهای اصلی ما در تیم ملی بزرگ سالان اونه.
بسیار عالی.
استاد حمیدی
نکته خاصی دیگه هست آقای حمیدی؟
بله، من در مورد رو شما البته لطف دارین به قول معروف که قضیه در مسئله قدیمی که مستمع صاحب سخن را
سر
نوجوانانمون هم دیدم زیر 18 سال که آقای عادل غلامی داره چند تا بازیکن این تیم رو من دیدم، واقعا این بازیکن ها استعدادهای درخشان ایرانی هستن. این بازیکن ها حالا شاید الان من استبرم یه مقدار زود باشه، ولی مثلا میتونیم از آقای امین رحیمی کاپیتان تیم نام بریم که از شهرری هستش و همچنین بازیکنهایی مثل چند تا بازیکن خیلی خوب داره، بازیکن چپ دست داره. این بازیکنها خیلی با استعدادند، یعنی اولین خمیرمایه والیبالیست شدن را دارن، قد بلند دارن، قدرت انفجاری بسیار خوبی دارن، عشبت که دستای کشیده و نمیدونم عضلات خوب دارن. اینها باید به شدت و بیشتر از تیم بازیکنهای تیم نوجوانان ایران مورد حمایت
بله.
بسیار عالی،
انشالله که اینطور باشه. خیلی از شما ممنونی استاد حمیدی عزیز و نازنین، استفاده کردیم مثل همیشه از صحبت‌های بسیار خوب شما. بیش از اینم مزاحمتون نمیشیم، جمعه خوبی هم داشته باشید، به خانواده محترم هم خیلی سلام برسید.
استاد متشکرم،
سلامتی بده،
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
رقابت‌های هیجان انگیز فوتبال در المپیک 2024 همراه با رادیو ورزش.
موقعیت برای ارسال دار پشت محوطه جریمه، یه خاربه محکم و زمینی و قشنگ و توی دروازه،
پوشش زنده و پخش مستقیم دیدارهای مرحله حذفی
چهارم نهایی.
فرصت برای ارسال هست داخل محوطه جریمه، خطرناک. وای که چطور این توپ را از دست داد.
جمعه 12 مرداد ما از رادیو ورزش شنونده باشید. مراکش آمریکا ساعت 16:30، ژاپن اسپانیا ساعت 18:30، مصر پاراگوئه ساعت 20:30، فرانسه آرژانتین ساعت 22:30. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خب وقتتون بخیر باشه، همچنان گلشین رادیو ورزش رو میشنوید، تا 11:30 همراه ما باشید. خیلی متشکرم. دوباره ارتباطمون برقرار شده با محل برگزاری رقابت‌های المپیک.
بله.
و خواهر ارجمندم خانم رستمی روی خط ارتباطی برنامه حضور دارن. عرض ادب دوباره دارم خدمتتون خانم رستمی.
در خدمتتون خانم رستمی. خانم رستمی صدای ما رو دارین؟ گویا مهمونی هم حالا دارن.
بله.
مربوط که گفتگویی رو انجام بدن. اگر ارتباطمون همچنان برقرار هست که ما سلام میکنیم خدمت شما خانم رستمی.
خانم رستمی سلام مجدد.
خانم رستمی، خب ارتباط هنوز برقرار نشده، به محض اینکه دوستان بتونن این ارتباط رو برقرار بکنن ما حتما گفتگو خواهیم کرد با خانم رستمی. در محل برگزاری مسابقه حضور دارن. حالا نکته هم که ایمان بهش اشاره کرد بابت تأخیری که در مسابقه تیراندازی هانیه رستمیان پیش اومده، اصلا حالا نه تنها هانیه، کلا تو این رشته الان گفتن بهمه. مثل اینکه با یک ساعت تأخیر
مسابقات برگزار میشه. چیزی که من دیدم، شما هم دیدی مسعود جان، این قایقا جنسش از مقوا چیه؟
آره تک نفره،
تک رکولشو میذارن از آب میارن بیرون.
بله.
و میارن برای حالا کارهایی که باید مثلا بزرگ بزرگش دو نفری هم میکنن. خیلی
دقیقا.
راحت.
خب قطعا اینا قایقای بسیار سبکیه، وقتی حالا توی روینگ تک نفره یا حالا توی اون قایقایی که دیدید چند نفری داشتن حمله کردن، اونم مال تیمیاشون بود که چند نفر
سوار تیمیاشو دو نفری حمله کردن. این چقدر دیگه قایقاشون سبکه و چقدر راحت، شاید هم زور اونا زیاده، یعنی ما نمیتونیم.
نه ایمان، این واقعا حالا نکته بسیار درستیه و خیلی هم مهمه. ببین در رقابت‌های مهم و این حتمس المپیک، حالا تو رشته‌های